46 تن از مسئولان پلیس ولایت هرات از وظایفشان برکنار شدند. آیا این اقدام می تواند از ناامنی ها بکاهد؟ با یک کارشناس امنیتی در این باره گفتگو خواهیم کرد. و در مسائل بین المللی می شنوید که شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در جهان به نزدیک 1 میلیون نفر رسیده. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. دو برنامه هفتوار هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت هر دو برنامه پخش می شوند. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز در خط خبرها، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید طالبان شاید قبل از رسیدن به یک موافقه سیاسی آتش بس دائمی را قبول نکنند. مسئولان امنیتی کاپیسا میگویند دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. نسرین سدوده فعال حقوق بشر ایران که در زندان به سر میبرد اعتصاب غذایی خود را پایان داد. مشروع اخبار. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پیش بینی میکند که طالبان شاید قبل از رسیدن یک موافقت سیاسی آتش بس دائمی را قبول نکنند. زلمه خلیزاد دیروز بر رسانه امریکایی پی بی اس نیوز اور در این مورد سخن گفت. در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه در رابطه با احتمال آتش بس دائمی از سوی طالبان، آقای خلیزاد گفت:
فکر میکنم شما درست میگویید که طالبان یک آتش بس همه جانبه و دائمی را قبول نخواهند کرد تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشود، و این در منازعات مشابه دیگر هم غیر قابل تصور نبوده. من فکر میکنم آنها کاهش خشونت را عملی کرده میتوانند و این را مد نظر خواهند داشت. البته مربوط به این میشود که پیشنهاد چیست. حکومت هم از آن حمایت میکند.
نماینده خاص امریکا در یک زمان در این مورد سخن میگوید که همزمان با مذاکرات بین هیات‌های حکومت افغانستان و طالبان در قطر در چندین شهر افغانستان حملات ادامه دارد. زلمه خلیزاد این را هم گفت: با وجود افزایش جنگ‌ها در افغانستان، سطح خشونت و تلفات ملکی و نظامی نسبت به سال گذشته در همین مدت کمتر شده است. آقای خلیزاد میگوید که ضرور است هر دو طرف خشونت را کاهش بدهند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید یک شرکت استرالیایی برای سرمایه‌گذاری در استخراج بعض معادن این کشور تمایل نشان داده است. سخنگوی این وزارت عبدالقادر مطفی امروز به رادیو آزادی گفت که بین این شرکت و تیم‌های تکنیکی وزارت معادن و پترولیم افغانستان اولین اجلاس تبادل معلومات تکنیکی و هماهنگی به خوبی انجام شد.
به اساس سند تفاهم شرکت استرالیایی فورتسکو میتل که یک تعداد میلیاردران در آن جمع شدند، تمایل نشان داده که در استخراج معادن طلا، لیتیم و آهن افغانستان سرمایه گذاری کند.
با گفته آقای مطفی، به اساس تفاهم امضا شده بین حکومت افغانستان و شرکت فورتسکو میتل، شرکت نامبرده علاوه بر سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف برای بیشتر ساختن ظرفیت‌ها در افغانستان نیز کمک می‌کند. در ولایت‌های بامیان، پکتیکا، بدخشان و تعدادی دیگر ولایات افغانستان معادن بزرگ طلا، آهن و مس وجود دارند. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا میگویند دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. یک منبع مسئول که به خاطر حساسیت موضوع از ذکر نامش در خبر خودداری میکند در صحبت به رادیو آزادی گفت نیمه های شب گذشته در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا 11 تن از افراد مسلح ناشناس بالای دو دختر جوان تجاوز کردند. وی میگوید عاملان از محل حادثه فرار کرده و پلیس پیسا بررسی های خود را در پیوند به این قضیه آغاز نموده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نسرین سدوده فعال حقوق بشر ایران که در زندان به سر میبرد اعتصاب غذایی خود را خاتمه داد. همسر وی رضا خاندان امروز از طریق رسانه های اجتماعی گفته است که خانم سدوده به خاطر وضعیت حساس صحی از اعتصاب دست کشید. نامبرده در 11 ماه آگوست در زندان ایون تهران اعتصاب غذایی اعلان کرد و اعتراض دارد که محبوسین سیاسی در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. نسرین سدوده به خاطر وضعیت خراب صحی در 19 سپتامبر به شفاخانه انتقال شد، ولی 4 روز بعد دوباره به زندان برده شد که این عمل واکنش‌های جدی را به دنبال داشت. خانم ستوده در ماه جون سال 2018 از خانهش بازداشت شده بود. او به اتهام دفاع از محبوسین سیاسی که در بین آنها زنان اعتراض کننده علیه حجاب جبری هم شامل می باشند و 38.5 سال حبس و 148 دره محکوم شد. او باید 12 سال حبس را سپری کند تا شرایط آزادی با ضمانت برایش مهیا شود. و تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در اوکراین به 26 نفر رسید. طیاره انتونوف 26 اردوی اوکراین شام گذشته در وقت نشست در منطقه شمال شرقی خارکیف سقوط کرد. مقامات بعداً گفتند که یکی از پیلوتان طیاره قبل از نشست در مورد خراب شدن انجن طیاره خبر داده بود. اول گفته شده بود که 2 تن در این حادثه زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شدند، اما بعداً خبر مرگ یکی از آنها نیز نشر شد. در مورد دلیل حادثه تحقیقات دوام دارد. اردوی اوکراین میگوید بسیاری از قربانیان محصلین پوهنتون قوای هوایی ملی خارکیف بودند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک اعلامیه گفته است که ناوقت امروز از محل حادثه دیدن میکند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. یک مقام وزارت داخلی افغانستان از برکناری ده‌ها تن از مسئولان پلیس هرات امروز خبر داد.
از رده های رهبری توسط برخ عمرین حوزات مدیران و مسئولین کشفی از وظایفشان برکنار شدند.
شماری از هواداران نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر آنچه برپا نشدن مراسم یادبود قتل او خواندند در کابل اعتراض کردند.
چرا بانگز به خدا میساب خاطر درواکی که سرم برا من نمیروزا تجدیل میکنم میایم هر وقت میایم.
و شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در جهان به نزدیک 1 میلیون تن رسیده. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. از همراهی هر یکتان سپاس. یک مقام وزارت داخلی افغانستان برکناری 46 مسئول پلیس ولایت هرات را امروز اعلام کرد. معین ارشد امنیتی وزارت داخله گفت این اقدام پس از بررسی هیئت موظف اتخاذ شد. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
به دنبال افزایش ناامنی در هرات بیش از 40 مقام پلیس از وظیفه‌شان برکنار شدند. عبدالصبور قانی معین ارشد وزارت داخله افغانستان در سفر اخیرش به هرات امروز بیشتر گفت.
در پلیس مرحله اول ارزیابی تکمیل شد و ما تصمیم خود گرفتیم 46 نفر از قماندانی امنی پلیس از رده های رهبری توسط برخ عمرین حوزات مدیران و مسئولین کشفی از وظایفشان برکنار شدند. یک تعدادشان که مزدونیت به فساد داشتند را به پاسخگویی میرند به اداره امنیت داخلی پلیس.
آقای قانی هیئت حکومتی را رهبری می کند که از سوی شورای امنیت ملی، وزارت های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی هرات روز پنج شنبه به ولایت هرات سفر کرده. این هیئت به اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به افزایش ناامنی ها در شهر و ولسوالی ها به هرات اعزام شده. آنی گفت گشت و گذار نیروهای امنیتی در هرات افزایش یافته و با تطبیق میثاق امنیتی وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت. وحید قتالی والی هرات به مقامات امنیتی و دفاعی هرات هشدار میدهد که روند آوردن اصلاحات ادامه دارد
و به هیچ وجه اصلاحات در سکتورهای امنیتی و ملکی متوقف نمیشه و زیر بار واسطه وسیله قرار نمیگیره و اونایی هم که احساس میکنن از این سفر جناب معین سوایتشان جان سالم به در بردن، در صورتی که برزیابی های بعدی بیکفایتیشان ثابت بشه از سایه کار دور میشه.
بعد تازگی باشندگان هرات از افزایش آمار سرقت های مسلحانه و آدم ربایی انتقاد کردند. رفی محصل در پانتون هرات یکی از آنان است.
در هرات متاسفانه در این اواخر قتل، ترور، سرقت‌های مسلحانه بسیار افزایش یافته به گونه سرسام‌آور و حکومت و نهادهای امنیتی که در مرکز و در هرات هستند ما خانه توجه بیشترشان است.
عالم 25 ساله یک دیگر از باشندگان هراتی هم درخواست مشابه دارد.
متاسفانه وضعیت بسیار بد در هرات وجود دارد از لحاظ امنیتی و دزدی های مسلحانه وجود دارد و من نمیدانم که مسئولین دولتی خصوصا بعض مسئولین امنیتی چه کار میکنند.
مقام ها در وزارت داخله افغانستان گفتند که کمیته مشترک ارگانهای امنیتی برای مبارزه با آدمربایی توظیف شده و قرار است که عاملان آدمربایی در هرات شناسایی و بازداشت شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که 46 تن از مسئولان پلیس هرات از وظایفشان امروز برکنار شدند. آیا این اقدام می تواند از ناامنی بکاهد؟ با یک کارشناس امنیتی در این باره در جریان برنامه گفتگو خواهیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. پیشتر در گزارش شنیدید که 46 تن از مسئولان پلیس هرات از وظایفشان برکنار شدند. همین حالا جنرال مجتبی پتنگ، وزیر داخله پیشین افغانستان، از کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. پتنگ صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا این اقدام میتواند از ناامنی بکاهد؟
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. اصلا ما در طرفدار تغییر و تبدیل در قوای پلیس هستم، ولی قبل از اینکه تغییر و تبدیل صورت میگیرد تعینات از یک باید از یک فیلتر استخباراتی و یش درست صورت بگیره. درست است که تبدیل شدن یک تعداد منصوبین پلیس از هرات، ولی جرمشان باید واضح شود. اگر او جرم دارن باید به محکمه یا به قوه عدلی و قضایی سپرده شود، تعقیب عدلی شود. اگر جرم نداشته باشه باید به تغییری تبدیلی اقدام نشود. یک چیز است و دوم است که از این خاطر است که پلیس مسئولیت احساس نمیکنه. زمانی که مسئولیت احساس نکنه به یگان کارهای دست می اندازه تا بتانه خود مسئول احساس کنه. حتما بسیار دور یا نزدیک می یک زمان کم گذاشته باشه که این مردم تعیین شده. قبل از اینکه تعیین شده باشه باید فکر می شد که ما چی نوع افراد اشخاص در اونجا در ولایت هرات تعیین می کنیم. ما آلوده به فساد است یا خدا نخواسته را کنم جرائم دیگه دست دارن، قبلا باید تفکیک و تشخیص بتن، بعد از اون مقرر بکنن. بطور نکنن که سه ماه مقرر میتونه، سه ماه بعد پس منطق میکنن. این مسئولیت پلیس زیر سوال قرار میتونه یک و دوم از این تا سیستم به وجود نده. مهم سیستم است. اگر انجین موتر خراب باشه، هر چقدر ما دریورا را تغییر تبدیل بکنیم باز هم موتر غیر فعال میباشه. ما طرفدار یک سیستم هستم، سیستم با وجود داره، سیستم که کارآمد معقول و سرعت عمل داشت دو صورت پلیس میتونه که موفق باشه در وظیفه‌شون. در غیر از آن تغییر و تبدیل هیچ چیزی به امنیت و به دستاوردهای پلیس نخواهد داشت.
آقای پتنگ، سیستم چگونه به وجود میاد؟ چی کارهای باید صورت بگیره و در زمانی که شما وزیر داخله افغانستان بودین به این موضوع تا چی اندازه توجه شده بود؟
تشکر. ما گفتم قبلن که سیستم طوری باید باشه که هم معقول باشه، هم قانونی باشه، هم علمی باشه و هم سرعت عمل داشته باشه. در اشارت ما یک دیدگاه در ساله برای پلیس افغانستان در وقت تنظیم کرده بودم که هم همین معقولیت ها را که خدمت شما گفتم این معقولیت ها را داشت. زمانی که من از وزارت داخله دور شدم او دیدگاه عملی نشد و دیدگاه در کندوی آرشیف وزارت داخله باقی ماند. اگر اون سیستم تطبیق میشد پلیس بسیار انکشاف میکرد که متاسفانه نشد. و ما سیستم ما میگیم که شما چی است، با قبل از اینکه ما افسرها را در جای تعیین میکنیم به این سیستم باید فیلتریشن استخباراتی صورت میگرفت تا تشخیص میداد که این افسر چی نوع توانمندی های داره و داره چی نوع توانمندی ها است، رهبریتش چطور است، مدیریتش چطور است و تزکیه نفسش چطور است.
پتنگ صاحب، در زمان که شما وزیر داخله افغانستان بودید چند تن از مسئولان پلیس از همین فلتر گذشتن؟
در مجموع یک بورد ما داشتیم و تمام افسرهایی که ما تعیین میکدیم خوشبختانه که ما تعیین نکدیم و سیستم ما تعیین نکد، تمام رهبری وزارت امور داخله در او سهم میگرفت در تعیینات و نظر خود میداد، خصوصا بخش استخبارات ما اون نظر مشخص خود میداد. بعد از او تغییر تبدیل میشد و یکانا مناقشه که بین ما و پارلمان پیدا شد نسبتش می بود که ما فرمایشات پارلمان نپذیرفتم چون ما در سیستم ما مداخله میکرد، بنان ما از طلب صلاحیت شدم و متاسفانه بعض از اراکین ما فعلا با فرمایشات همین وکلای پارلمان تعینات میکنه که معنی باعث بروز نامنی ها در اکثر نمولاد شده.
تشکر. آقای پتنگ، در افغانستان پیوسته شکایات و انتقادهای وجود دارد که در گماشتن افراد در سکتورهای امنیتی شایستگی افراد در نظر گرفته نمی شود و افراد عمدتاً به اساس شناخت و واسطه تعیین می شوند. حالا که وزارت داخلی افغانستان 46 تن از مسئولان پلیس هرات را از وظایفشان برکنار کرده، چقدر مهم است که شایستگی در نظر گرفته شود، شایسته سالاری در نظر گرفته شود و افراد شایسته و توانمند به عوض این 46 تن گماشته شوند؟
من پیشنهاد ما به وزارت داخله و آرزوی معنی است که وزارت امور داخله در قبال مسئولیتشان در هرات افراد یا سرمنصبهای را تعیین بکنه که واقعا مسلکی باشه، از اکادمی پلیس فارغ شده باشه و پلیس باشه. حال متاسفانه در وزارت داخله ما تعداد زیادی نیروهای بنام پلیس داریم که تعلیمات پلیس ندیده، یا از اردو آمده، یا از امنیت آمده، یا تعدیل رتبه شده، یا با تنظیم های احزاب مختلف رابطه داشته و سایر یک رتبه شده و از این مردم استفاده میشه، به عنوان پلیس در جایگاه پلیس قرار میگیره که هم باعث لکه بدنامی به آدرس پلیس شده و هم توانمندی از این نداره که رهبریت و مدیریت درست داشته باشه. تفکیک بتن و تشخیص بتن که کیها واقعا شایسته جایگاه پلیس است که از اکادمی پلیس و یا ادارات مربوطه پلیس فراغت فارغ شده باشن و تجربه واقعا کاری را داشته باشه، قبلا داشته باشه و از تزکیه نفس و بک‌گراند خوبی در صحف پلیس برخوردار بوده باشه.
از حضورتان در برنامه سپاس. جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
امروز پنجم میزان است. 24 سال پیش از امروز نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و برادرش شاپور احمدزی در کابل به دار آویخته شدند. طالبان در سال 1375 پس از ورود به پایتخت دست به این کار زدند. ده ها هوادار نجیب الله به خاطر آنچه برپا نشدن مراسم یادبود قتل او خواندند در کابل امروز اعتراض کردند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
صدای ده ها معترض هوادار نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در برابر تالار لوی جرگه. معترضان با حمل تصاویر نجیب الله و پرچم ملی کشور لغو مراسم بزرگداشت از 24مین سالگرد قتلش را نکوهش کردند. محمود و منیر از معترضان امروز به رادیو آزادی گفتند:
اول محمد امر ترال داد شروع بند کرد به خدا می صاحب خاطر زرواکی که سنم برا ماین نیروزا تجدیل میکنم میایم هر وقت میایم
وطن فروشی نکده بسیار وطن دوست بود. ما جوانا کلش نمیده بوده به خاطر دا سالگردش تجدید کنیم. ما مفکوره و ویدیوهایش کتابایش خواندیم، ما مفکوره میفهمیم.
در گوشه دیگر از شهر کابل اعضای کمیسیون برگزاری 24مین سال روز قتل نجیب الله در نشست خبری من برگزاری این مراسم را خلاف قانون دانستند. احمد شاهین عضو این کمیسیون گفت که مراسم آماده برگزاری بود اما لغو شد.
واکنشی را که در رابطه با این همایش وجود داشت، این واکنش خودش در مغایرت صریح با قانون اساسی قرار دارد. تدویر اجتماعات و بیان اندیشه ها و افکار، آزادی بیان جز از ارزش‌های بشری و دموکراتیک است که در قانون اساسی تسجیل شده. اصولاً برای تطبیق قانون این واکنش را که در رابطه با این تدویر وجود دارد قابل پیگرد است.
پیشتر بعد دنبال صدور مجوز حکومت برای بزرگداشت از نجیب الله در 24مین سالگرد قتلش شمار از احزاب سیاسی اسلامی واکنش نشان دادند. این احزاب با پخش اعلامیه خواهان لغو برگزاری این مراسم شدند. غیرت بهی رئیس دفتر سیاسی حزب اسلامی افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
ما یک اعلامیه را به نشر سپردیم و به اعلامیه از دولت درخواست کردیم که این نجیب بوده و اندوانش بوده که 1.5 میلیون افغانا را شهید ساختن، 5 میلیون افغانا به خارج مهاجر شدن، افغانستان همه ویران شد و دولت در این موردی که از صرف نظر کرد که خدام بیشتر مجدانه و قابل قدر انجام داد.
منابع حکومت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که نمیخواهد درباره رویداد مربوط به 24 سال پیش اظهار نظر کند، اما تاکید کرد که نجیب الله قاتل هزاران نفر بود. دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهوری حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 5 میزان سال 1375 با ورود طالبان به کابل کشته شد. او از 27 عمل 1371 تا آن زمان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برده بود.
در همین حال شمال کابل امروز شاهد تظاهرات علیه طالبان بود. طالبان 24 سال پیش از امروز کابل را تصرف کردند و رژیم این گروه در سال 2001 سقوط داده شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
مار با مار با تروریزم.
همزمان با حضور نمایندگان دولت و گروه طالبان در قطر برای مذاکره صلح، صدها تن در شمال کابل به مناسبت 24 سالگی ورود طالبان به کابل علیه این گروه راهپیمایی کردند. راهپیمایان اقدام گروه طالبان برای کوچ اجباری مردم شمالی و تخریب تاکستان‌های آنها را جنایت خواندند و علیه این گروه شعار دادند. محمد سالم وحدت از برگزار کنندگان راهپیمایی توضیح داد که راهپیمایان چرا مرگ بر طالبان گفتند.
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبان شمالی را اشغال کردند، اولین کارشان قطع درخت‌های مردم شمالی بود. بعد از او تطبیق سیاست سرزمین سوخته در شمالی، قتل عام مردم، قتل عام زنها و کودکا، سوختاندن خانه‌های مردم شمالی، بریدن درخت‌ها، از بین بردن زراعت، سیاستی بود که مردم ما را تقریبا و چندین دهه از نظر اقتصادی به عقب بردن، از نظر انسانی هم قتل عام کردن مردم ما را. به صورت ما را فراموش نمی کنیم.
نورگل پیرمرد 69 ساله در حاشیه راهپیمایی گفت که طالبان در 5 میزان 1375 با ورود به کابل همسر و 3 فرزندش را کشتند.
اومدن در کوریج میر بیادر از ما را 3 تا و 3 ما شهید کردن، 1 سیاسر ما 4 تا. در زمین ازی تیل گرفتن از خانه پیدا کردن، خانه ما را در داد، به کلی خانه هم نیست نابس و سر مال شدیم. این حال اگر طالب ها صلح کنه ما می بخشیم، اگر نکنه صلح خوندار ما پیش خدا و رسول.
حقوق و آزادی های زنان، جمهوریت، آزادی رسانه ها و قانون اساسی از موارد هستند که راه پیمایان از آنها به عنوان خطوط سرخ مردم افغانستان یاد می کنند. راهپیمایان شمالی میگویند که طالبان به دلیل ارتکاب جنایات خود از مردم عذرخواهی کنند. محمد نصیر یکی از راهپیمایان:
بیخ واضح است که طالبان خشونت کردند. 5 میزان روزی بود که کابل تمام افغانستان اشغال کردند. اینا وقتی که اشغال کردند مردم افغانستان خانه هایشان سوختاندند، بیوه ها موندیجه، مردم با حالت کشان دار زدن مردم، یا اصلا تروریسم هستن، اصلا ما طالب خواستار نیست.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان سخنان راهپیمایان را رد کرد و آنان را بازماندگان شر و فساد خواند. گروه طالبان معمولا گروهی جهادی را شر و فساد می‌خواند. سخنگوی طالبان افزود که طالبان در 5 میزان 1375 کابل را از دست گروهای به گفته او جنگی و شر و فساد گرفت و فتح کرد. این راهپیمایی در حال صورت می‌گیرد که 24 سال پس از ورود طالبان به شهر کابل بار دیگر این گروه در بخش‌های از کابل حضور یافتند. در کمتر از 10 کیلومتری محل برگزاری راهپیمایی امروز طالبان در برخی روستاهای ولسوالی شکردره حضور دارند.
یک مقام محلی ولایت غور می‌گوید اداره ولسوالی مرغاب این ولایت را در یک قرارگاه نیروهای اردو فعال کردند. محمد کبیری ولسوال مرغاب است. او میگوید که به علت مخالفت مردم محل 20 روز پیش مرکز ولسوالی مرغاب را از منطقه سمک ترک کردند و اکنون در قرارگاه شاتخ مربوط فیروزکو ولسوالی را اداره میکند. آقای کبیری از مشکلات سخن میگوید. منصور خسرو در ابتدای مصاحبه تلفنی از آقای کبیری پرسیده که چرا مقر ولسوالی را تغییر دادند.
دشمن زیاد تحرکاتش دشمن زیاد امراض شدیدی کرد تلفات گفتان زیاد دید و یک شروع تواجه دشمن زیاد چیز کنه قماندانی امنی مقاومت که تا آخرین لحظه که برند باز قماندانی امنی خواهد کرد که اشتماعی نیروی امنیت ملی و محفظی که داشته همیجه بودن باز تلاخر مردم با ما اینجا مردم بیدار حضور کردن که بین شما تمک یادتون گذار ما تالی برم نمیگ داریم دوله سمیجی جی هرچی که رسولی تایی باریم رسولی بر موقع هستش بداخل مردم دیگه اصطوری کردن که ما دولت هم نمیدونیم بخاطر که ما مردم تواش بیمیم سالی برم نمیدونیم سرانجام همین که ما بداخل دوری سمک تر کفتیم آمدیم به دستیم به دویزیار بودیم از دویزیار پس آمدیم به ولایت از ولایت ما رجای ما تمیدم به شاتیق اون همه یه سنگرار رو همه برابر که مجهز دارم که شاتیق این روی ما همه خود ما به شاتیق هم پیدم
شاتق چگونه جایه به اونجا میشه اونجا شما کارهای ملکی مردم حل فصل کنید یا نه؟
والا خصوصا مشکلات زیاد داره شاتق مزدار تا شاتق داره من 40 کیلو یا 35 کیلو فاصله داره راه نام نست داره طوری بس مردم به کارهای داری نیسته نمیتونه فیلن ما فیست نیست یک سنگردار دارم شاتق بزاره میکنیم مردم اونجا مردم نمیتونه مشکل مردم اونجا هر کسی گریزه داره مشکلی داره اونجا بیو مردم میتونن راه نام نست فیلن شاتق ما بسی سنگردار داریم اون نیرو آرگه داریم نمیشه شاتق کمانوان داریم نمیشه
میخواین با آینده چیکار کنین؟ سرنوشت از ولسوالی به همین قسم ادامه پیدا میکنه؟
خصوصا او قد بشه به حالی سر دیو مقامات ایسالو تنطق داره از چیکار تسمین دیگن ما دیگه او آمین ما بادن هر چیکار لازم بیدن اگر از چیکار ولسوالی کنه شروع به مرغا وسته و کنی استیش ولی بیدن از تسمین که بها گرفتن ما دیگه ما که مادن گفتن که او آمین رو در رسن از چیکار ایدارت بکن از چیکار لازم ببینن مردم لازم ببینن ما به خدمت هستیم اما رسیدن نوع سر دیگه ولسوال رسول گفتن که سنگردار این طرفیسی بشوی سنگردار روی نیزانی روی سنگرد شدیم مکنن
گفتگوی بود با محمد کبیری ولسوال مرغاب ولایت غور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه جوزای سال گذشته طرح تأسیس ولسوالی مرغاب ولایت غور که مرکز آن قریه شورابه بود منظور کرد. بعد از 7 ماه منظوری آن به دلیل حاکم بودن طالبان به منطقه یاد شده اداره محلی غور قریه سمک ولسوالی دولتیار را مرکز این ولسوالی انتخاب کرد و آن را فعال نمود. اما 20 روز می شود به دلیل مخالفت مردم محل نیروهای امنیتی مرکز این ولسوالی را ترک کردند و ولسوالی از قرارگاه شاتق در شمال شهر فیروزکو اداره می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به نزدیک 1 میلیون نفر رسیده. این در حالی است که مقامهای سازمان صحی جهان از احتمال افزایش تعداد قربانیان به 2 میلیون هشدار می دهند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
در حالی که شمار تلفات ویروس کرونا در جهان به 1 میلیون نزدیک می شود، کارشناسان ارشد امور صحی ایالات متحده به شیوع سریع ویروس کرونا و تضعیف تلاش ها برای کاهش سرعت کووید 19 هشدار می دهند. دکتر آنتونیو فاوچی رئیس انستیتوت ملی ایالات متحده در امور امراض ساری دیروز گفت که این هم پایان دارد، باید انتظار کشید که تحقیق کننده ها کارشان را انجام دهند و واکسن ساخته می شود. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی او گفت آنچه که نمی خواهند بکنند متوقف کردن دوباره کاروبار در ایالات متحده است. به اساس آمار پوانتون جان هاپکنز از آغاز همگیری ویروس کرونا از اواخر پارسال تا کنون نزدیک به 32.5 میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شده و این ویروس حداقل 985 هزار قربانی گرفته است. در این حال سازمان صحی جهان دیروز گفته که هنوز چندین ماه از دسترسی به واکسین این ویروس فاصله است و اگر جلو شیوع این ویروس گرفته نشود، تلفات ناشی از آن احتمال دارد به 2 میلیون نفر برسد. دکتر مایک راین، آمر بخش اجرایی برنامه های اضطراری سازمان صحی جهان می گوید جلوگیری از افزایش این تلفات امکان پذیر است. او گفت اقدامات مناسب صحی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، آزمایش، قرنطینه و دیگر موارد ضروری میتواند جلو سرایت این ویروس را بگیرد. او افزود که با توجه به نتایج مثبت از سرعت شیوع این بیماری کاسته شده است. در این میان اروپا در تلاش مهار کردن این ویروس است. دکتر راین میگوید کشورهای اروپایی، فرانسه، اسپانیا و بریتانیا همین اکنون محدودیت‌های شدیدی را در این ارتباط اتخاذ کردند. ضمناً شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده به 7 میلیون تن رسیده و تا شروع این هفته شمار کسانی که از این ویروس در آمریکا جان باختند به 200 هزار تن رسید.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد پیش بینی میکند که طالبان شاید قبل از رسیدن به یک موافقه سیاسی آتش بس دائمی را قبول نکنند و میگوید ضرور است که هر دو طرف خشونت را کاهش بدهند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید یک شرکت استرالیایی برای سرمایه گذاری در استخراج بعض معادن افغانستان تمایل نشان داده است. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا میگویند دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز قرار گرفتند. نسرین ستوده فعال حقوق بشر ایران که در زندان به سر میبرد اعتصاب غذایی خود را خاتمه داد. تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در اوکراین به 26 نفر رسید. طیاره آنتونوف 26 اردوی اوکراین شام گذشته در وقت نشست در منطقه شمال شرقی خارکیف سقوط کرد. و در حالی که تعداد قربانیان ویروس کرونا در جهان به 1 میلیون نزدیک شده، رئیس انستیتوت ملی عفونی و امراض ساری آمریکا آنتونی فاوچی میگوید این مرض بالاخره خاتمه خواهد یافت، ولی یک اندازه حوصله در کار است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. برنامه هوای تازه را هم داریم. اکنون چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
در بازی دوم لیگ برتر فوتبال در کابل تیم شاهین آسمایی تیم در میوند اتلان را 3-0 شکست داد. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که امروز و فردا بازی برگزار نمی شود، اما روز دوشنبه تیم های دسپین غربازان و موج های آمو در برابر هم بخت آزمایی خواهند کرد. مسابقات مرحله نهم لیگ برتر فوتبال روز پنجشنبه گذشته آغاز شد. در نخستین بازی این لیگ تیم طوفان هریرود تیم ده عباسین سفیرا 1-0 شکست داده بود. مسابقات فول رزم با اشتراک 60 ورزشکار زیر نام جام مبارزه علیه مواد مخدر امروز در ولایت هرات برگزار شد. فدراسیون فول رزم در هرات با پخش خبرنامه گفته که این مسابقات در 12 وزن و در دسته های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به راه انداخته شد. 12 ورزشکار در این مسابقات در مقایسه با دیگر ورزشکاران خوب درخشیدند. در همین حال ضیاءالحق ضیا مدیر فنی ریاست تربیت بدنی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که مسابقات بدمنتون نیز میان 22 ورزشکار زن در این ولایت ادامه دارد. او گفته که این مسابقات انتخابی در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان زیر نام حمایت از خبرنگاران برگزار شده است. و در ادامه لیگ برتر کرکت در هند امروز تیم‌های حیدرآباد و کلکته به میدان می‌روند. محمد نبی و راشد خان دو کرکت باز افغان نیز در تیم حیدرآباد بازی می‌کنند. راشد خان در دو بازی به نفع تیم خود به میدان رفته، اما محمد نبی هنوز بازی را انجام نداده است. در بازی شب گذشته تیم دهلی کپیتالز تیم چاینا سوپر کینگ را با تفاوت 44 دوش شکست داد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیده. 5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که اگر طالبان و حکومت اراده به صلح دارند اول باید آتش بس کنند. حافظ اسد شجاع از نهرین بغلان نوشته است که ویروس کرونا را جدی بگیرید به خاطر که موارد مثبت این ویروس افزایش یافته. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده نوشته است افغانستان از نگاه داشتن معادن غنیترین کشور در منطقه به شمار می رود. متاسفانه بر اثر ناامنی ها این کشور به فقیرترین کشور در منطقه تبدیل گردیده. و شنونده دیگر ما دین محمد قریشی از فاریاب نوشته است که تشنه صلح است و می خواهد که صلح سرتاسری در افغانستان برقرار شود. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا برنامه حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حق چیز به میزبانی من فرشتان دا خوش آمدین. در این برنامه با اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت‌عامه در پیوند به احتمال موج دوم بیماری کووید 19 و آمادگی های این وزارت گفتگو کردیم. بسیار تشکر آقای سمسور. ابتدا در مورد اینکه فعلا بیماری کووید 19 در افغانستان در کدام وضعیت قرار دارد و اقدامات وزارت برای احتمال موج دوم این ویروس چی است معلومات بدهید.
فعلا وضعیت بیماری کووید 19 در افغانستان ما تا هفته 35 حالت نزولی خود داشتیم، بعد از هفته 35 در یک حالت ثبات هستیم، یعنی از 10% ما پایین نیامدیم. واقعیات امروز اگر ما بگویم امروز 49 واقعی مثبت داریم، دیگه در کل حالت ثبات نگهداری کردیم، اگرچه هوا سرد شده، مکاتب و پانتونام باز شده، بازم خوشبخت داده در اقوالیت قرار داریم که واقعیات روزمره ما بیشتر نشده و اضافه چشم دیده نمی بینیم، اما حالت نرمال خود داره که روزمره ما
سمسور صاحب، بعض گزارش های به نشر رسیده از احتمال آمدن موج دوم ویروس کرونا، آیا این واقعیت داره و اگر واقعیت داره وزارت چی اقدامات یا چی آمادگی ها به خاطر مبارزه با این ویروس داره؟
یعنی احتمال موج دوم موجود هست، باشد سرد شدن هوا، موجودیت ویروس ریزش و زکام یا اینفلوئنزا و در پانوی ازی آلودگی هوا، احتمال ازی که شاید ما شاهد موج دوم در شروع زمستان باشیم احتمال موجود هست، یک احتمال هست. فامی خاطر وزارت صحت‌عامه آمادگی های خدا گرفته تا اگر خدا نخواسته ما شاهد موج دوم باشیم و مریضای کووید 19 در 3-4 ولایت افغانستان به درستی رسیدگی صورت بگیره، آمادگی هایی را که ما گرفتیم یک تمام شبخانه های کووید 19 که در 3-4 ولایت هست فعلا مورد ارزیابی قرار میگیرد تا دیده شود که چی کمبودی ها در این شبخانه موجود است و خلاهایی که در شبخانه موجود است پر شود، تا اگر خدا نخواست مریضات تعدادشان زیاد شود برای ازوار رسیدگی صورت بگیرد. در فالوی شبخانه ها ما بالای سیستم سرویلانس خود کار میکنیم که سیستم سرویلانس ما تصفیه شود، اگر واقعیت زیاد شود تمام تماس های واقعیت مثبت به صورت درست ردیابی شود. در پانوی از این تعداد لابراتوار ها را ما بیشتر می سازیم تا ظرفیت تشخیصی هم بیشتر شود که در موج اول معایناتی که دو هفته یا سه هفته به دیر نتیجه می رسید که در موج دوم تکرار نشود و ظرفیت معاینات ما بالاتر بره و مریضایی که خفیف و متوسط هست که در خانه های خود قرنطین می باشند برای از اون رسیدگی صورت بگیره که حد اقل هفته یک دفعه یک دکتر، یک نرس، یک کارکن سیسی از خانه های این مریضا دیدن کنه تا ما بفهمیم که حالت مریضایی که در خانه قرنطین است چطور هست و به درستی با مریضایی که در خانه قرنطینه است دوام رسیدگی صورت.
بله سمسور صاحب، قسمی که در دور اول بعضی گزارش های نشر رسیده بود که اکثریت بیمارا زمانی که در شفاخانه میبرن از کمبود اکسیژن، البته به دلیل کمبود اکسیژن جان میدادن، در البته یک ماه پیش یا می چند وقتی که موج کرونا بسیار شدت گرفته بود، حال اقدامات وزارت صحت چیست به خاطر رسیدگی به بیماران کووید 19؟
خب برای موجودیت اکسیژن یک طرحی را که ما فعلا در حالت تزریق هستیم و این است که اکسیژن کانسنتریتر یا دستگاه تولید اکسیژن که فقط برای یک مریض اکسیژن تولید میکنه خریداری شده و به شفاخانه ولایتی شفاخانه ولسوالی روان شده تا به یک تعداد زیاد مریضایی که خدا نخواسته ما داشته باشیم به وارسیدگی صورت بگیره که 560 دانه خریداری شده و این به ولایات مختلف روان شده و 500 دانه دیگه هم خریداری میشه. در پالوی از این قرار است که 11 دستگاه کلان اکسیژن که در شفاخانه نصب میشه خریداری شود و در 3 شفاخانه کابل و 8 ولایت این دستگاه تولید اکسیژن نصب شود تا مشکل اکسیژن تا حد زیاد حل شود. در پالوی از این ما در سکتور خصوصی میبینیم که شرکت های اکسیژنی که در سابق غیر فعال بود فعلا فعال است و تولید اکسیژن هم در داخل افغانستان بیشتر شده. دیگه احتمالی از این که ما با کمبود اکسیژن در موج دوم مواجه شویم کمتر هست، مگر برای از این که از این پیشگیری کنیم این دو راه تطبیق میشه که یعنی دستگاه تولید اکسیژن یک نفری که در پالوی بستر مانده میشه این خریداری شده و با ولایت توان شده، در پالوی از این دستگاه های کلان اکسیژن برای 11 شفاخانه خریداری میشه و نصب میشه تا مشکل اکسیژن تا یک حد زیاد حل شود.
آله سمسور صاحب، میایم سر بلند رفتن قیمت دوا. چنانچه در موج اول ویروس کرونا قیمت دوا به خصوص ویتامین سی و بعض ویتامین های دیگه حتی بسیار 3 برابر و 4 برابر افزایش یافته بود، در که در راستای بلند رفتن قیمت دوا آیا وزارت صحت عامه کدام کنترل داره که باز در موج دوم کرونا اگر بیایه مردم با مشکل کمبود دوا مواجه نشن؟
فعلا سه راهکار ما روی دست گرفتیم. یک راهکار ای است یک بسیار زیاد دوا خریداری شده از آسیای میانه از ازبکستان و این فعلا داخل افغانستان شده که ما زی پیشگیری کنیم که خدا نخواسته با کمبود دوایی ما مبتلا نشیم. این یک است. دوم، در پالوی از این قراردادی که همراه بانک انکشاف آسیایی امضا شده توسط یونیسف یک مقدار زیاد دوا و تجهیزات خریداری میشه و قبل از زمستان داخل افغانستان میشه تا ما با مشکل دوایی روبرو نشیم. در پالوی از این 10% پول مؤسسات قراردادی که در 31 ولایت خدمات سیهی را تدبیخ میکنه بیشتر شده تا و دوای بیشتر خریداری کنند و دوای کافی در زمستان داشته باشد.
سمسور صاحب، میاییم سر شروع شدن پانتون ها و مکاتب. چنانچه که شما هم با خبر هستین، در پانتون قرصی معاصل به کرونا مبتلا شدن و این پانتون رخصت شد و بعض گزارش های دیگه هم به نشر رسیده که در مکاتب هم شاگردا علائم کرونا بهشان دیده شده و در پانتون ها هم. اقدامات وزارت صحت عامه در این راستا چیست و اگر این زیاد شود در مکاتب آیا احتمال بسته شدنش است؟
یک چیز باید یادآور شم، فعلا ما واقعی مثبت فقط از یک پانتون داریم. پانتون غور از دیگه هر هیچ مکتب یا پانتون ما واقعی مثبت کووید 19 در افغانستان نداریم و این را باید بسی واضح بگیم. باز شاگردای مکاتب راز بلایم سرماخوردگی و ریزش داره که این کووید 19 نیست، کمیته مشترکی که میان وزارت معارف و وزارت صحت عامه جور شده از مختلف مکاتب در کابل و در ولایت عزیز دیدن داشتن، دیدن که چقدر توصیه های وزارت تطبیق میشه و آیا کدام واقع مثبت را خود مکاتب نداریم و تا فعلا ما در مکاتب هیچ واقع مثبت را نداریم. اگر خدا نخواسته واقعیت بیشتر شود، در اون صورت اگر ما شاهد موج دوم باشیم، اول جای تفریح، بازار، رستوران، هتل ها بسته میشه، در آخر درباره بسته شدن مکاتب تصمیم گرفته میشه و یک چیز باید یادآور شه، مگر خدا نخواسته در یک مکتب یا در یک سمت یک مکتب کدام موافقه صورت میگیره، فقط تصمیم درباره امو مکتب خاص و درباره امو سمت خاص مکتب گرفته خواهد شد و تمام مکاتب بسته نمیشه، به خاطر که بعضی از ولایات یا ولسوالی های ما طوری هست که در اوج واقعیات کووید 19 بسیار کم است، پس ایتون نمیشه که مثلا در کابل، در هرات، در یک مکتب کدام مشکل پیدا شد و ما تصمیم درباره 34 ولایت بگیریم. ما این را مخصوص میبینیم که در کدام مکتب در کجا واقع شده و مطابق امو باز در باره امو مکتب مخصوص و اصلا که مخصوص تصمیم گرفته خواهد.
سمسور صف شما اشاره کردین که بعد 10% پایین آمده، یعنی فیصدی کووید 19 به چند برسه که بگویم که مثلا کووید 19 در افغانستان کاملا دور اولش از بین رفته و به کدام فیصد برسه که بگویم دور دوم دوباره نزول کرده؟
خب ما وقتی که فیصدی رو میگیم این فیصدی معاینات هست که روزمره مثبت میشه، یعنی به 10% که رسیده به معنی ازی است که وقتی ما 100 سمپل یا 100 نمونه را میگیریم از 100 نمونه 10 نمونه ما مثبت میباشه، 90 نمونه باقی مانده منفی میباشه. و وقتی که این فیصدی از 5% کمتر شد و بمانای از این است که میکروب یا گردش ویروس در مملکت یا در افغانستان تحت کنترل است، و وقتی که این فیصدی به 0 برسه باز ما میگیم که، یعنی کمتر از 1% برسه، باز ما میگیم که ما موج اول خاتمه دادیم و موج اول خلاص شده. مگر باید برای 4 هفته ما هیچ واقعی کووید 19 را نداشته باشیم، باز ما میگیم که موج اول استفان پیدا کرد، باز خدا نخواسته اگر بعد از یک 4 هفته هیچ واقعی را نداشته باشیم، باز دوباره 1 یا 2 یا 3 واقعی ثبت میشه و معنی از این است که موج اول خلاص شده و این واقعیت جدیدی را که با وقتی 4 هفته ما هیچ واقعی نداشتیم 0 بودیم و دوباره باز واقعیت شروع میشه و میگیم که اینه ای آغاز موج دوم است.
سمسور صاحب، با توجه به بی‌توجهی مردم که بسیار بی‌توجه هستند، ماسک نمیزنن، فاصله اجتماعی مراعات نمیشه، چقدر وزارت صحت عامه نگران است که باز هم خدای نخواسته موج دوم کرونا دوباره پیدا شوه یا چیو پیدا کنه در بین مردم، و توصیه شما به مردم چی است؟
نگرانی ما این است که اگر مردم با توصیه ها متوجه نشوه، شاید ما شاهد موج دوم قبل از زمستان باشیم. اگر ما توصیه ها را در نظر بگیریم، ماسک بپوشیم، فعلا گفته میشه که ماسک بسیار موثر است، پوشیدن ماسک بسیار مفید است، پس با پوشیدن ماسک ما میتانیم که موج دوم از موج دوم جلوگیری کنیم، یا ما بتانیم که موج دوم بهتر در افغانستان شروع شود. و توصیه وزارت صحت‌عمومی است که ماسک بپوشیم، دستای خود بشوییم و فاصله 2 متری را همیشه حفظ کنیم. اگر ضرورت نداشته باشیم از خانه های خود بیرون نبراییم. فعلا هم در بحران هستیم و ما میتونیم که با همکاری و با کمک خداوند این ویروس را در افغانستان کنترل کنیم، فقط با پوشیدن ماسک، شستن دستها و مراعات نمودن فاصله اجتماعی.
در رابطه به جمع شدن مردم در پارک ها، تفریگاه ها و همچنان در محافل عروسی که دیده میشه اصلا و جرایت نمیشه، آیا کدام تیم نظارتی از وزارت صحت عامه وجود داره که مثلا از هتل ها دیدن کنه؟ آیا تا حال کدام هتل بسته شده نشده به خاطر عدم رعایت این توصیه های صحی؟
بله، کمیته مشترکی که همراه شادوالی جور شده و از هتل ها و از پارک ها دیدن میکنه. برای بعض هتل ها توصیه داده شده که وقتی که می توصیه ها در هتل یا رستوران پناهت نمی شدن، واضحا برشان گفته شده که اگر دوباره تکرار شود ما امکان عزیزی است که هتل بسته شود. فعلا ارقام دقیقی را من فعلا به دسترس ندارم، مگر ما از کمیته مشترک از خواب می دیریم واضح میشه که به اکتبت دیگری از خواب ما امراه شد.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا به پایان میرسه. از اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه جهان، سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض جوانان بی انگیزه و بی روحیه می باشند و هیچ کاری را نمی توانند انجام دهند. این گونه حالت جوانان را به کدام سمت هدایت می کند و از این حالت جوانان چگونه خود را نجات داده می توانند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
بسم
زندگی پستی و بلندی های زیاده دارد. این پستی و بلندی ها روی روحیه بعضی جوانان تأثیر منفی میگذارد. آنها را بی‌انگیزه و بی‌روحیه میسازد. تا جایی که در انجام کارها و مسئولیت های زندگی سهل‌انگاری میکنند و با موفقیت نمی رسند. در چنین حالتی که جوانان بی انگیزه و بی روحیه می شوند، راه خود را گم می کنند و نمی دانند که به کدام طرف پیش بروند. ساجد خان یک تن از جوانان شهر کابل و محصل در پوهنتون تعلیم و تربیه است. با عقیده وی، حال و اوضای کشور چنان است که روحیه و انگیزه هر جوان را در وجودش از بین می برد. او می گوید زمانی که طرف پوهنتون می آید در ترس این است که آیا دوباره سالم به خانه بر می گردد یا خیر.
بی‌انگیزگی به خاطر است که می گویند که امروز اگه ما درس بخوانیم صبح وظیفه نداریم، چون محیط کاری در افغانستان نیست، امنیت ندارن. امنیت اگه بگویم که ما خودم پوهنتون که می آیم دست لرزه می آیم، یعنی فامیل ما دعا دارن که سلامت بره، سلامت پس بیا بره نرن امی خزم. این باعث میشه که از ما از انگیزه ما سلب شوه، یعنی گرفته شوه، بخاطر که نمونه نداره، الگو نداره، به خاطر که اجتماعش پس مانده است، جامعه پیشرفت نکرده. همون قسم که مردم است میگم امیگ زندگی که مردم پیش میبرم من پیش میبرم دیگه.
ساجد خان افزود اگر جوانان میخواهند با انگیزه باشند باید مدیریت زمان داشته باشند و سیمینارهای انگیزشی را تعقیب کنند.
اولا مدیریت زمان، دوما مطالعه. مطالعه باعث میشه که مدیریت زمان داشته باشند و همین چی سیمینارهایی که مثلا برای انگیزش است، سیمینارهایی که ارائه میشه در کورس ها در بعضی انستیتوت ها باید اینا انکشاف کنه. برای جوانان خیلی بیشتر اهمیت داره تا که جوانا به هدف خود برسه، یک چیزی برای خود تعیین کنه، برنامه‌ای داشته باشه.
نداشتن هدف مشخص در زندگی و هر طرف دست و پا کردن یکی از دلایل دیگر است تا یک جوان در تمام امورات زندگی خود بی روحیه و بی انگیزه باشد. الهام حسنی، محصل یکی از پوهنتون‌ها، چنین میگوید:
بیشتر جوانای ما در جامعه بیشترشان هدف ندارن. بی هدف یعنی هر چی خدا خواست همو را پیش میبرن. به نظر من اگر اول در زندگی ما هدف داشته باشیم، بفهمیم که ما از زندگی خود ما چی میخوایم، از خود ما چی میخوایم، از زندگی ما چی میخوایم و انتظارات ما از افراد اطراف ما چی هست، اون وقت میتونیم یک هدف داشته باشیم، میتونیم برنامه داشته باشیم، کارهای ما را پیش ببریم. وقتی به بتالت تیر میشه و بالاخره یک روز میرسه که تو افسوس همه لحظه ها رو میخوری که میگی چرا این کار انجام ندادم، چون اگر نداشته باشه از همه چیز پس. من خودم شخصا دختری هستم که دوست دارم داینده آزاد باشم، دوست دارم مستقل باشم، یعنی دختری نباشم که چشم طرف جیب پدرم باشه. پس من به خاطر این کار باید تلاش کنم.
با باور نهیره پاینده، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، یکی از دلایل بی‌انگیزه بودن جوانان باور نداشتن به خود و یا به معنای دیگر نداشتن اعتماد به نفس است.
هر که در وجود ترس احساس کردی، باور ترس احساس کردی، همین خودش باعث میشه که تو هیچ کاری در زندگی پیشرفت نکنی و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کاری که میکنی دید منفی داشته باشی. هیچ گاهی از ظاهر شدن، از اینکه ما استعداد خود ظاهر میسازیم، از ظاهر شدن نترسیم و دوم این که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کاری که میکنیم باور داشته باشیم. به نظر من سه چیز از وجود خود باید دور کنیم. اولین چیز که هست ترس است، دومین چیز که هست باور نداشتن به خود ما است، و سومین چیز که هست دید منفی است.
احمد شنساب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید جوانانی که در مقابل کار، درس و زندگی مسئولیت و انگیزه ندارند، خودشان باید تلاش کنند و خود را از این حالت نجات دهند و این را بدانند که جوانان فاکتور اصلی تغییر هستند.
برای ساختن انگیزه من فکر میکنم ما من حیث استاد آغازگر هستیم و جوانا باید امیدوار باشن و روحیه برشون چنان داده شود که اونا میتونن فاکتور تغییر در اجتماع باشن و فاکتور تغییر بودن نیاز به حمایت مردمی و حمایت اجتماعی هم داره. و من روی همین ملحوظ از جوانا دعوت میکنم که کمی با انگیزه حرکت بکنن، در زندگی برنامه داشته باشن و در جور کردن برنامه از بزرگاشون مشوره بگیرن. انشالله اونا برنامه میتواند تغییر بدون یک حرکت و بدون انقلاب ناممکن است. اگر در جستجوی یک تغییر هستن نیاز از خودشان حرکت بکنه، یا خودشان رس باشه یا به دنبال یک رس باشه.
این که چرا بعض جوانان در زندگی انگیزه ندارند و نمی توانند کاری انجام دهند، این حالت جوانان را به کدام سمت رهنمایی می کند و جوانان چگونه می توانند از این حالت خود را نجات دهند؟ در پیوند به همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، بعض از جوانان در زندگی خود بی انگیزه هستند، بی روحیه هستند، مسئولیت پذیر نیستند. عوامل ای چی بوده میتونه؟ چرا در چنین شرایط قرار میگیرند؟
متاسفانه باید بگویم که بعضی از خطاهای شناختی، نداشتن هدف، نداشتن یک برنامه منظم و خوب بر زندگی، نداشتن یک دید و نگاه کلی در قبال زندگی سبب میشه که یک تعداد جوانان کسل شوه، خسته شوه، زله شوه، ناامید شوه و به مشکلات روبرو شوه. این خطاهای شناختی که من ازش نام بردم، متاسفانه بسیاری از جوانان ما خطاهای شناختی داره، یعنی بیش از حد پرتوقع هستن، بیش از حد فاجعه بین هستن، فاجعه ساز هستن، بیش از حد کمالگرا هستن، بیش از حد مطلقگرا هستن، بیش از حد قضاوت میکنن. این خطاهای شناختیشان جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه و اینا را کسل، بدبخت، کسل، خسته و ناامید می‌سازه. دوم، هدف ندارن اکثریت جان ما. اصلا نمی‌فهمه که زندگی چی می‌خواد. صبح تا شب به خاطر موارد انرژی‌هایشان ضایع میشه، کارهای را میکنن، ماموریت‌های را به دنبال میکنن که اصلا به سودشان نیست و حتی بگویم که اصلا مربوطشان نیست. ما باور دارم که اگر این جوانان این خطای شناختی خود را اصلاح کنه، این جوانان بیان و هدف مشخص تعیین کنه، ای جوانا بیاین و در زندگی خود کم تغییرات بیارن، ای جوانا بیاین و به خود یک برنامه دقیق بسازن، ای جوانا بیاین به خود در زندگی خود به تفریح وقت بدن، ای جوانا بیاین و انرژی های خود را به مسیر و به سوق خوب هدایت بکنن، مشکلشان حل میشه.
جوانایی که در همین قسم یک حالت قرار میگیرند و شرایط و حالات بهانه میکنن، به نظر شما خود از این حالت نکشیدن و دمی حالت باقی ماندن عواقبش و نتیجیش چی بوده میتونه؟
من باور دارم که سیستم مشکل داره، دولت مشکل داره، نظام مشکل داره، اقتصاد ما مشکل داره، خانواده های ما مشکل داره، محیطی که ما در زندگی میکنیم مشکل داره، اما این مشکلات هیچ وقت حل نخواهد شد. اگر جوان منتظر است که روزی مشکل حل شود، روزی مشکل دور شود و ما بیایم و به زندگی در یک فضای آرام و به مملو از فرصت اقدام بکنم، ای جوان ما ای خواب همیشه خواب دید. من از نظر و نگاهی میست که اگر امروز کسی از شرایط کابل گلایه داره یا میگه که کابل یا افغانستان وضعیتش و جوش خوب نیست، من میگم که در امی کابل یکی گدایگری میکنه و یکی میلیونر است. او یکی گدایگری میکنه هم در امی کابل زندگی کرده، امی فرصت ها در اختیارش بوده و یکی میلیونر هستم در امی کابل زندگی کرده، اردوش از امو پدر و مادرهای کابلی به دنیا آمده و امو هوا را تنفس کرده، امو آب خورده، امو غذا را خورده، او فرصت ساخته، او فرصت جور کرده. ما باور داریم که انسان هایی که سالم است و موفق است به دنبال راه است، اگر راه نیابند راه میکشند، اما انسان هایی که تنبل است، انسان هایی که ناامید است، انسان هایی که اصلا کار نمی کنه بهانه میبالند. فکر میکنم که ما باید در قسمت قانون 80% یا 20% آلمانی را کار بگیریم. آلمانی ها به این باور رستن و میگن که سر انسان ها 20% محیطشان، نظامشان، دولتشان، خانوادهشان، اقتصادشان ملامت است، اما 80% دلیلشان خودشان است. اگر یک انسان امروز بدبخت است، 80% ملامت خودش است. اگر یک انسان خوشبخت است، 80% انرژی و تلاش و کار خودش است.
خب استاد، به نظر شما رای حل چی است؟ جوانایی که از زندگی لذت نمیبرند، انگیزه ندارن، روحیه ندارن، اونا باید این مشکلات خود چه قسم حل کنن تا بتونن در زندگی پیشرفت داشته باشن؟
من تصور میکنم که این مشکل دو را داره، یا بگویم که دو وضعیت وجود داره. یکی است که این مشکلات است و جوان میتونه که خودش با همکاری خانواده هایش، با همکاری دوستایش و با همکاری عزیزایش این مشکل حل بکنه. و یا هم این مشکل نیست، اختلال است، بیماری است که یک جوان میتونه بشینه و سرش فکر بکنه و نزد یک روانشناس مراجعت بکنه تا یک مداخله مسلکی صورت بگیره و او بیماری های خود و اختلالات خود درمان کنه، که در هر دو صورت میشه کتش کمک شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.